اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین الهدات المعصومین. سخن در این بود که آیا غسل جنابت وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب غیری است یا استحباب نفسی دارد. ما بحثایی که تاکنون مطرح کردیم بر اساس استدلال به آیات و روایات نتوانستیم به این جمع‌بندی برسیم که وجوب غسل جنابت وجوب نفسی باشد. منتها در بخش پایانی بحث گذشته عرض کردیم که عده‌ای به یک سلسله وجوه اعتباری استدلال کردند و مثلا قائل شدند که اگر احیانا ما قائل به وجوب نفسی نشویم لازم میاد تفویت واجب، اون هم بالاختیار، یعنی واجب در وقت خودش انجام نگیره و از ما فوت بشود و منشأ این تفویت هم این هست که اختیاراً که انما ما باعث تفویت اون شده ایم، چون غسل را در وقتش انجام ندادیم و عملا زمینه برای انجام واجب از بین رفته. مثالی که مطرح کردیم این بود که گفتیم کسی در ماه مبارک رمضان جنوب میشه، این سه حالت براش متصوره: یا غسل جنابت قبل از طلوع فجر، معتقد می شویم که به صورت وجوب نفسی بر او لازم است، یا به صورت واجب غیری بر او لازم است، یا اصلا قبل از طلوع فجر بر او نه وجوب نفسی و نه وجوب غیری لازم است. بعد هم توضیح دادیم که اگر وجوب نفسی شد محظور تفویت واجب، بالاختیار لازم نمیاد، به دلیل اینکه اگر احیانا هر شبت خدمت شما بین که ما قبل از طلوع فجر بر اساس وجوب نفسی آمدیم غسل کردیم، طبیعی است که ما موقعی که فجر طلوع میکنه متطهرن وارد فجر می شویم و روزه اون روزمون بلا اشکال خواهد بود. اما بنابر فرض وجوب غیری مقدمی، همین محظور تفویت واجب اون هم بالاختیار لازم میاد، چون وجوب غیری بالاخره جنبه مقدمی داره برای ذل مقدمه، یعنی وجوبش ناشی از وجوب ذل مقدمه است، و چون صوم قبل از طلوع فجر واجب نیست، وجوب صوم از طلوع فجر به بعد هست. اگر شما قائل به وجوب غیری شدید، معناش این است که قبل از طلوع فجر اگر بخواهید غسل کنید، این غسل هیچ وجهی ندارد، چون باید ذل مقدمه واجب بشود تا شما به خاطر اون غسل بکنید، در حالی که قبل از طلوع فجر ذل مقدمه واجب نیست. پس غسل جنابتی که مقدمه اون هست بی وجه خواهد بود، در نتیجه هر شبت خدمت شما به این که روزه اون روز شما دچار مشکل خواهد بود، یعنی این غسل شما که لا غسله، چون غسل اگر وجوب غیری باشه برای وجوب ذل مقدمه است و الان هم وجوبی در کار نیست، چون محال تقدم معلول بر علت، یعنی مقدمه معلول علت، علت هم وجوب ذل مقدمه است. پس بنابراین معناش می شود که ترک اون واجب جایز باشه و لازمش هم عدم وجوب، یعنی ترک خود این غسل جایز باشه چون واجب براش نیست و لازمش هم عدم وجوب صوم فرداست. و عرض شود خدمت شما به این که و عدم وجوب صوم فردا هم عملا خود به خود به اختیار ترک میشه چون شرط را دارا نیست و شرط عبارت از طهارت بود و این همون محظور تفویت واجب بل اختیار. و بنابر فرض عدم وجوب غسل رأساً که فرض سوم ما بود، چون یک فرض این بود وجوب نفسی باشد، گفتیم اگه وجوب نفسی باشد این آیون استدلال میکنن، اگه وجوب نفسی باشد تفویت واجب لازم نمیاد، اگه وجوب غیری باشد تفویت واجب لازم میاد، و اگر هم اساساً قائل نشویم به وجوب غسل رأساً لا نفساً ولا غیراً، لا نفسیاً ولا غیریاً، باز همین محظور تفویت به اصطلاح واجب لازم میاد. پس لازمه این حرفا، این آیون حرفشون اینه که شما بیاید قائل بشوید به وجوب نفسی تا محظور تفویت واجب لازم نیاد. منتها ما عرض کردیم که اشکال داره این حرفی که آیون زدن، این وجه اعتباری اشکال داره، زیرا اولا این سخن یعنی این که اگر قائل به وجوب نفسی نباشیم لازم میاد تفویت واجب بل اختیار، عرض شود خدمتون به این که و اگر وجوب غیری هم باشه که چون ذل مقدمش واجب نشده وجهی برای اون نیست، این مسئله عرض شود که مبتنیست بر قول به وجوب مقدم شرعن، که ما قائل باشیم که مقدم شرعن بر ما لازمه، اونجاست که خب این محظور جاش هست که بگیم ذل مقدمه اگر احیانا واجب نشد پس مقدمه واجب نیست، لذا عملا با این حرف وجوب غیری از گردونه خارج می شود. اما اگر ما قائل به وجوب مقدم شرع نشدیم اونجا دیگه این مشکل پیش نمیاد. عرض شود خدمت شما به این که زیرا بر فرض وجوب مقدم شرعن لازم میاد که گفته شود به وجوب مقدمه هنگامی که ذل مقدمه فعلیت پیدا کند. بله این حرف درستی است، یعنی اون اشکالی که شما کردید اگر ما قائل به وجوب غیری شدیم چون ذل مقدمه فعلیت پیدا نکرده پس مقدمه هم واجب نیست، حرف درستی است، در حالی که ذل مقدمه قبل طلوع فجر طبق مثالی که زدیم فعلیت ندارد. هر شب خدمتتون میگم که چون فعلیت ندارد مقدمه هم طبعا واجب نیست، اما سخن این است که آیا مقدمه وجوب شرعی دارد تا چون این پیوندی بین ذل مقدمه و مقدمه درست کنیم و ما نتوانسته باشیم قبل طلوع فجر غسل انجام بدهیم مگر اینکه قائل به وجوب نفسی برای غسل باشیم، یا راه دیگری هم وجود دارد؟ ما میگیم راه دیگری هم وجود دارد و اون راه اینه که در اصول این مسئله مطرح شده که مقدمه وجوب شرعی ندارد اگر ذل مقدمه تازه وجوب پیدا بکند، مقدمه وجوبش وجوب شرعی نیست، تا چه رسد به جایی که ذل مقدمه اساساً واجب نباشد، یعنی حتی اونجایی که ذل مقدمه وجوب پیدا می کند مقدمه براش وجوب شرعی ندارد، تا چه رسد به اینجایی که ذل مقدمه واجب نیست چون وقتش هنوز نرسیده. البته مقدمه جنبه عقلیت دارد به حسب حکم عقل، چون حاکم وحید و مستقل در باب اسیان و اطاعت عقله، نه چیز دیگر، این عقل که حکم میکند به ما به لزوم اتیان مقدمه واجب ولو قبل از وقت، تا واجب که بر مقدمه متوقف است در وقت خودش فوت نشود. بنابراین من قبل از طلوع فجر به حسب حکم عقل نه به حسب حکم شرع. این حرفی که شما زدید مربوط به این بود که ما وجوب مقدمه را شرعی بدانیم. بفرمایید چون ذل مقدمه نیامده، پس بنابراین مقدمه هم وجهی براش نیست مگر قائل بشویم به وجوب نفسی. اما اگر ما وجوب مقدمه را وجوب عقلی حساب کردیم و گفتیم حاکم هر شود در باب اطاعت و عصیان عقله، خب این عقل حکم میکنه به ما، میگه که اگر الان تو غسل نکردی فجرم طلوع کرد دیگه عملا روزه فردا را نمیتونی بگیری. پس ما به حسب حکم عقل هر شود که غسل را انجام میدیم و نیازی نیست که ما قائل به وجوب نفسی برای مقدمه بشویم، بلکه به حسب حکم عقل ما مقدمه را انجام میدهیم. ولو این مقدمه قبل از هر شبت خدمتون وقت باشه، در نتیجه واجب در وقت خودش می شود انجام بگیره، چون قبل از طلوع فجر من به حسب حکم عقل غسل کردم، فجرم که طلوع می کند متطهرن وارد شدم و روزه اون روز هم از من فوت نمی شود. هر شبت خدمت شما به این که این هم از این نظر. این تا اینجا. پس بنابراین وجوب مقدمه وجوب شرعی نیست تا بگوییم نشأت گرفته از وجوب روزه فردا باشد و بعد هم شما بفرمایید که امکان تحقق اون قبل از تحقق واجب نیست. نه، ما چه گفتیم؟ گفتیم حتی اونجایی که ذل مقدمه هم واجب هست، وجوب مقدمه براش وجوب شرعی نیست. اونجا هم عقل حکم می کند که اگر می خواهید واجب الهی را انجام بدهید و متوقف بر مقدماتی است، اون مقدماتش عقل میگه انجام بدید. تا چه رسد به این که اصلا ذل مقدمه واجب نباشد. اونجا حاکم عقل میگه اگر در الان انجام ندی در وقتش واجب از دست تو فوت میشه و بنابراین عقل میگه پیش بینی کن کارو به موقع انجام بده. هازا اولا. پس این اشکالی که شما مطرح کردید مبتنی بر این بود که وجوب مقدمه وجوب شرعی باشد. این محظور پیش می آمد که اگر ما وجوب غیری گرفتیم نمیتونیم قبل از وقت واجب غسل کنیم. اما اگر وجوب مقدمه را وجوب عقلی گرفتیم به حسب حکم عقل، قبل از طلوع فجر ممکن هست و می شود و نیاز نیست که ما حتماً دست به دامن واجب نفسی دراز کنیم. هازا اولا. ثانیا، این بر فرض این بود که ما گفتیم که ذل مقدمه هنوز فعلیت پیدا نکرده، خواستیم به حسب حکم عقل مسئله را حل کنیم. پاسخ دومی که ما در اینجا میدیم و دادیم قبلا، گفتیم روزه در اول شب واجب شده. اگه در اول شب واجب شده، در نتیجه موقع طلوع فجر، ببخشید قبل از طلوع فجر، این روزه بر ما واجبه. پس اگر واجبه ما مقدمش هم میتونیم انجام بدیم و مشکلی در کار نیست. بلکه حتی عده‌ای قائل شدن که از اول ماه رمضان هر شب خدمت، لازم نیست شما هر شب نیت روزه ماه رمضان بکنید. این ماه رمضان که شد، این دیگه روزه بر شما در کل شبها و لیالی واجب می شود. پس قبل طلوع فجر هم روزه بر شما واجبه. بنابراین اگر ما قائل به وجوب غیری شدیم، وجوب غیری برای واجبی است که عرض شود خدمتتون این که قبل طلوع فجر هم وجوبش آمده، یا از اول شب آمده یا از اول ماه رمضان آمده، که ما این که از قول خدای متعال هم این نکته استفاده شد، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی کسی که روزه ماه رمضان را درک کرد روزه بگیرد اون را. یعنی وجوب از اول ماه رمضان آمده، بنابراین روزه در شب برای ما واجب معلق است. معنای واجب معلق بودن یعنی چی؟ به این معنا که وجوبش قبل از طلوع فجر فعلی است و همین کافی است برای انجام مقدمه. ولی واجب استقبالی است. استقبالی است به چه معنا؟ به معنای طلوع فجر. بنابراین محظوری در وجوب مقدمه قبل از طلوع فجر نیست. این پاسخ دوم. پاسخ سومی که هست اینه که این اشکال منحصر به اینجا نیست. این اشکال در تمام مقدماتی که امکان اتیان بونها بعد از دخول وقت نیست وجود دارد. یعنی این اشکال تنها منحصر به مورد بحث ما نیست. هر جا که امکان اتیان هر شبت خدمتون این که به اونها بعد از دخول وقت نیست وجود داره، یعنی از قبل باید پیشبینی بشود، به گونه ای که اگر قبل از وقت انجام ندهد واجب در وقتش فوت می شود. مثل غسل حیض، مثل غسل نفاس، مثل استحاضه، در جایی که زن قبل از طلوع فجر پاک شود. خب اگر قبل از طلوع فجر زن پاک شد، با اینکه در اینجا کسی قائل به وجوب این اغسال به عنوان واجب نفسی نیست، کسی نگفته اگر زنی که حائضه یا حالت هر شبت نفاس داره یا حالت استحاضه داره قبل از طلوع فجر پاک شد، این غسلی که برش واجبه این غسلش به عنوان واجب نفسی است. که حالا تا ما بحث غسل جنابت را بخواییم تنها مطرح کنیم، بقیه اغسال هم همینطوره، غسلشون غسل واجب نفسی نیست. هیچ فقیه هم ملتزم به اون نشده. حتی کسانی که قائل به وجوب نفسی غسل جنابت شدن، به اینجا که رسیدن مسئله واجب نفسی را مطرح نکردن. این هم از این. پس بنابراین در جمع‌بندی بحث باید گفت که ما دلیلی بر وجوب نفسی غسل جنابت نداریم، اما یک چیز داریم، استحباب نفسی برای غسل جنابت قائل هستیم که خوب است، مستحب است، هر شود که انسان متطهر باشد، به معنای این که بر طهارت باشد این فرد، این استحباب دارد. در قوال اونجایی که انسان غسل را برای غایات دیگری مثل نماز و امثال اون به جا می آورد، اون حسابش حساب جدایی است. اگه من غسل را برای نماز به جا می آورم، اون سبقه وجوب غیری پیدا می کند. ولی اگر انسان بخواهد متطهر باشد، غایتی هم در نظر نگیرد، اونجا حالت استحباب نفسی پیدا می کند. پس اشکالی در این استحباب نفسی نیست، چون بحث پاکی است و هر پاکی هم مطلوب شارع و محبوب شارع هست. کما این که از قرآن و روایات هم چنین استحبابی ما استفاده می کنیم. مثلا در آیه شریف آمده ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، خدا توابین و متطهرین را دوست دارد. توابین و متطهرین را دوست دارد، یکی از مصادیقش هم اینجاست. یعنی اگر کسی جنبه بیاد غسل بکنه، خب این مستحب و محبوب خدای متعال هست. و روایاتی هم باز بر همین معنا دلالت میکنه و بیانگر همین هست که طهارت یک استحباب نفسی دارد. یعنی غسل جنابت در اینجا یک استحباب نفسی دارد. روایت از مفید به اسناده عن انس در حدیثی اینطور عرشبت رسول گرامی اسلام فرموده اکثر من الطهور یزد الله فی عمرک و ان استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت ففعل فانک تکون اذا مت علی طهارت شهیدا. عرض شود خدمتون می که میگه پیغمبر فرمود اکثر من الطهور، یعنی زیاد کن طهارت را و پاکی را، خداوند بر عمرت می افزاید و اگر خواستی، اگر توانستی که شب و روز بر طهارت باشی این کار را انجام بده، زیرا اگر احیانا بر طهارت از دنیا رفتی مت الا طهارتن شهیدن تکونو شهیدن. اینم آدرسش وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 11 از ابواب وضو حدیث 3. روایت دوم از احتجاج روایت شده نبی عبدالله فی حدیث الى انقال و کانت المجوس لا تغتسل من الجنابه و العربا کانت تغتسل. مجوس از جنابت غسل نمی کردن اما عرب از جنابت غسل می کردن. و الاغتسال من خالص شرایع الحنفیه، اغتسال از ویژگی ها و خصوصیات شریعت های عرشبت خدمتون الهی است. و این هم از این جهت نشوندهنده اهتمام به غسل وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 1 از ابواب جنابت است. این مجموعه مطالبی بود که ما در رابطه با استحباب نفسی غسل جنابت مطرح کردیم. پس اجمالا تردیدی در استحباب نفسی نیست، یعنی مستحب است انسان بر طهارت باشه و تنها اشکال در این است که آیا این استحباب نفسی بما هو است و بدون قصد غایتی حتی بودن بر طهارت، یعنی بما هو هو استحباب دارد، یا نه استحبابش به خاطر قصد بر طهارت است که استحباب دارد. این محل کلامه و اما در اصل استحباب نفسیش کلام سخنی نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.